بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خط بفهمه. صلی الله علی محمد. اللهم صلی الله. خب عرضم به حضورتون، برای تعجیل در ظهور حضرت حجت، برای آمادگی ما برای ظهور و مهمتر از اون برای مشارکت ما در ظهور، اینکه بی تفاوت نباشیم و حتما نقش داشته باشیم، صلوات خط بفرماییم. برای که انشالله خداوند نواقص ما رو برطرف کنه، نواقصی که خیلی هم زیاده و در این ماه مبارک ما رو جزء مستغفرین، کسانی که استغفارشون مورد قبول واقع شده، قرار بده. یه صلوات دیگه خط بفهم. یک گزاره کلیدی در دعای روز یک شنبه ها وجود داره که این اسم این گزاره ها رو میتونیم بگیم گزاره های پایه. تو هر روزی از این گزاره های پایه یه دونه حداقل هست، حالا بیشتر هم ممکنه باشه، ولی این گزاره رو میشه با بیان‌های مختلفی مطرح کرد. نوعاً گزاره‌های پایه رو میشه با بیان‌های مختلفی مطرح کرد. و اون گزاره پایه اینه که اگر کسی بخواهد کاری که آغاز می‌کند به نتیجه برسد، یعنی یه سیر کاملی برسه، باید اهل عنابه توکل و تضرع باشد. باید اون کار رو حالا یا در همون کار یا کلن باید اهل عنابه باشه، اهل عنابه باشد تا از چارچوب های الهی تجاوز نکنه. اهل توکل باشه تا پس از انجام وظایف نتایج رو به خدا واگذار کنه. اهل تضرع باشه تا چی بشه؟ تا دچار غفلت نشه و پیوسته اهل خشوع باشه. این سه تا در واقع مربوطه به این موضوع. حالا اگر کسی بخواهد عاقبت هر روز او ختمه به خیر بشه، ختمه به نفع بشه، ختمه به نتیجه بشه، باید اهل عناب توکل و تضرع باشه. حالا اگه کسی بخواد عاقبت عمر او ختم به خیر بشه، به نتیجه بشه، اونم باید همین اهل عنابه، اهل توکل، اهل تضرع بشه. این میشه گذاره پایه که گذاره قطعی هم هست. و خب ما رسیدیم به بحث قبول. امروز دیگه میخوایم انشالله دفتره یا کتابه یک شنبه رو تموم کنیم. این کتابش تموم شده، من در واقع میخوام خدمتون یه قسمت هایی از روایت هایی که در مورد قبول رو خدمتون بگم. توی دعا بحث قبول رو مطرح میکنم، یعنی انابه و قبول. این بحث قبول خیلی اهمیت داره، که قبول یعنی انسان نزد خداوند پذیرفته بشه. چون خیلی این موضوع مهمیه که آیا انسان پذیرفته میشه، پذیرفته نمیشه. به این میگن قبول. خیلی ارتباط داره با قرب، نزدیک شدن. بعد از واژه قاف و با و لام گرفته شده خیلی واژه های چیزی داره دیگه، اشتقاق های مختلفی داره دیگه. ولی وقتی شما میگین یه چیزی قبول شده، میگن به من یه رو کردن همراه با تمایله، همین رو هم به همین قبول رو بهش میگن. این کلمه در صورتی به کار میره که فرد نزد کسی بخواد قرب پیدا کنه و آن شخص این قرب و نزدیک شدن رو بپذیره. مثل این که شما یه معلمی دارین، یه دفعه براش گل میبرین، یه دفعه براش هدیه میبرین، یه دفعه میخواین این بهتون بیشتر توجه کنه، نوش میگن میخواین قبولتون کنه. بلکه خود اگر میتواند مقدماتان رو مهیا کنه، یعنی اگرم شما خیلی هم لایق نیستین، سزاوارمون قبول نیستین، یه کاری بکنه که اون شما رو بپذیره. خیلی واجهه دست شما درد کنه. خیلی متشکرم. خیلی واجهه. چیه واجهه؟ جالبیه، خیلی جالب. بلخص وقتی در مورد خدا به کار میره خیلی جالب شه. مثلا از کجا ما بدونیم که نزد امام زمان مورد قبولیم؟ و یا این کارمون مورد قبوله؟ یه کاری انجام میدیم نمیدونیم این کار مورد قبوله یا مورد قبول نیست، میپذیرندش نمیپذیرندش. برای آدم خیلی مهمه که بر همین اساس کلمه قبول نزد اهل معرفت کلمه فاخر و بسیار مهمیه. حیات معنوی فرد وابسته به اون. همین که میفهمی که خدا قبولش کرده، امام زمان قبولش کرده، براش خیلی مهمه. که خیلی سر همین بحث قبولم داستان‌های خیلی زیادی انسان میشنوه و خودش میگه و بعض وقتا توهم بر میداره، بعض وقتا سنی که مثلا میگه من خواب فلان چیز رو دیدم پس حتما قبول کردن، من یه کار خیلی کردم میخواستم ببینم قبول شده یا نشده، فلان خواب رو دیدم یا فلان کس رو دیدم. این موضوع قبول جزء دغدغه های اولیه انسانه، سرنخش مربوط میشه به تو قرآن به حضرت آدم و هابیل و قابیل. بطل علیهم نبع ابنی آدم بالحق از قرب و قربانن این الان بحث قرب خیلی مهم میشه. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر از قربا قربانن، یعنی به خاطر اینکه نزدیک بشن یه قربانی دادن جفتشون. فتقبل من احدهما از یکیشون پذیرفته شد ولم یتقبل من الاخر، با اینکه میتونست یکیشو بیاره ولی اون دومیش هم گفت، یعنی ممکن بود شما بگین که خب از کجا معلوم که از اون فتقبل من احده ما میگه ولم یتقبل من الاخر. اینقدر این موضوع مهم بوده که از دوتا پسرای آدم برای انسان موضوع مهم بود و اصلا قربانی میکردن به خاطر این موضوع. قال لاقتلنک، اون یکی گفت که من به خاطر این که خدا تو رو پذیرفته من نپذیرفته تو رو از میدون به در میکنم. قتل اینجا الزام کشتن نیست ولی خب ممکنه به کشتنم ختم بشه. قال انما یتقبل الله من المتقین، یعنی قاعده قبول طبق این آیه تقواست. اینجا مثل این که اینجا انابه معادله چی میشه؟ تقوا میشه. خیلی این جالبه که شما قبول رو با انابه دارین ولی تو قرآن قبول رو با تقوا داره. این معلوم میشه که در روح و ذات انابه تقواست، هرچند که این تقوا چون دائمیه و مرتب هست و مرتب چک میشه به این دلیل تقوای دائم رو بهش میگن انابه. چی؟ نه اون وکیل قرار دادن مال بعدش، مال این موضوع نیست. خلاصه داستان ادامه پیدا میکنه و کاری به بقیه داستان نداریم چون خود بقیه داستانش هم مهم در جای دیگه میشه بحث کرد. پس انسان طبع انسان چیزی که در طبعشه تمایل شدید به مقبول بودنه نزد شخص معتبره. مشکل انسان هم سر همینه، این وقتی این شخص معتبرش به هم میرزه این تمایل به انحراف میره. یعنی کافیه فقط انسان فکر کنه که مثلا یا یه انسانی خیلی معتبره دلش بخواد پیش او قبول بشه، یعنی تابع این شخص معتبر میشه و یکی از ورودگاه های شرک همین جای این طبع انسان چون تمایل شدید به مقبول بودن نزد شخص معتبره کافیه این شخص معتبر رو غیر خدا بگیره یا مرتبطه با خدا نگیره، این به شرک آلوده میشه از همین ناحیه. پس بنابراین انابه دوری از شرکه، یعنی که از مایه های انابه دوری از شرک. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان اگر بخواد نزد کس دیگری دیده شود، بلکه پسندیده شود. اسم اینو اگه این غیر خدا باشه، اسم اینو میذارن چی؟ ریا. منشأ ریا همین بحث قبوله و همین منجر میشه به شرک، که تو روایات ریا رو شرک خفی معرفی میکنه و مطرح میکنه که ریا خیلی وقتا اصلا فرد تشخیص نمیده که ریا داره میکنه. ریا تنش ریشش میشه نفاق و میوش میشه چی؟ شرک. تو روایت داره که ریا ریشش نفاقه و میوش شرک. در هر حال این موضوع طبع انسان که تمایل شدید به مقبول بودن نزد شخص معتبر داره خیلی مهمه. از همین قاعده هم میشه اصلا تو حوزه های تعلیم تربیت استفاده کرد. یعنی اگه مثلا فرض بگیرین کودک، اینجا شما کودک ها دارین، در طبعش ببینید چیزی که میگیم در طبع یعنی از کودکی هست، این مقبول بودنه هست. اگه این پدر و مادر با عظمت باشه، بزرگ باشه، هر چقدر که اون بزرگتر میشه کودک اعتنا و احترام بیشتری میگذاره و جنبه تربیتیه بالاتری براش داره. یعنی اگه شما بخواین انابه رو از کودکی به افراد آموزش بدین، بزرگ داشته شخص‌های معتبریه که در پیش روی افراد هست و خدا اذن داده اونا رو خلیفه خودش کرده. پدر مادر خلیفه خدا هست، مربی خلیفه خداست، بعدم معلم یا جزء این گروه. هر چقدر معلم رو بزرگتر بدونه، مربی رو بزرگتر بدونه، بخواد مقبول بشه، نزدیک بشه، براش مهمه. دیدیم بعضی بچه ها واقعا اینطوری هست، بفهمند که معلمشون ازشون ناراحته ممکنه شب هم حتی خوابشون نبره، اینقدر براشون اهمیت داره. این در طبع انسانه. خب این بحث قبول خیلی اهمیت داره، به نظرم توجه بهش خیلی مهمه. خب نداره، نه منافق توان انابم نداره. خب من بر اساس آیات یه گزاره هایی رو برای قبول اینجا نوشتم که خیلی سریع میگم و بعدم یه چند تا روایت براتون میخونم، میرم سراغ توکل. خداوند روز قیامت برای مجرمین نه از کسی شفاعتی رو قبول میکنه، نه از آنها معادلی میپذیره، نه آنها رو اجازه میده که وسیله کسی مورد یاری قرار بگیرن. یعنی یکی از محرومیت هایی که مجرمین دارن در مورد دستش مدن آیه 48 سوره مبارکه بقره، اونا مشکلشون بحث قبوله. لا یقبل منها شفاعت و لا یؤخذ منها عدل و لا هم ینصر. دو، این که یکی از آرزوهای انبیای الهی و هر مؤمن دیگر قبول شدن اعمال نزد خداوند. این خیلی مهمه. همه انبیا، همه اولیا اگه بهشون بگین یه آرزوی مهم داشته باشین تو زندگیتون چیه؟ اون یه آرزوی مهمشون اینه که مورد قبول پروردگار واقع بشه. همه ما هم همینطوریم. خود ما هم همینطوریم. اگه یه دونه آرزو داشته باشین و دومی نداشته باشه، یا یه دونه حالا بعضی وقتا میگیم عاقبت به خیر بشیم، بعضی وقتا میگیم ممکنه بیانش و حالتهای مختلف بدیم، ولی همشون معنیش اینه که مورد قبول پروردگار بشه. سه بله دیگه، یعنی خدا رو کنه بهمون، خدا پشت نکنه، از ما گلایه نداشته باشه، اعمال ما رو قبول کنه، به عنوان عمل صالح قبول کنه، نگه ما اینا رو بنجله ردش کنیم بره، اینا پوچه، اینا پوکه، اینا به درد نمیخوره، اینا باش جایی نمیشه خرید، باش کاری نمیشه کرد، چیزی نمیشه آزاد کرد. بعد قبول رضایت میاد. البته رضایت یک کلمه خیلی رفیع تر از قبوله، در ذات رضایت قبول هست ولی رضایت بالاتر. کامل نه، ولی یه سری نشانه هایی وجود داره که به وسیله اون نشانه ها میشه فهم. مثلا نشانه قبولی یه عمل توفیقه به یه عمل دیگری. بر اساس سوره انشرا، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. یعنی این حالت در واقع که انسان توفیق پیدا میکنه که یک کاری دیگه بکنه، این مورد قبول. البته تو روایات داریم، حالا بعضی شد آوردن. خدا وقتی عمل یا کسی را قبول کند، تو قرآن داریم، آن را دست برده شیطان مسئول داشته، زمینه ارتقای دائمی او را فراهم میکنه. این هم خیلی مهمه. در واقع سوره مبارکه آل عمران از آیه 35 تا 38، از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اون طفل در درون رحم خودش رو نظر کرد، فتقبل منی، از خدا خواست که اون از من قبول بپذیر، انکه انت سمیع العلیم، فلما وضعتها قالت ربینی وضعتها انسا و لا اعلم به ما وضعت و لیس از ذکر کل انسا و اینی سمیتها مریم و اینی اویزها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، فتقبلها ربها به قبول حسن. یعنی در واقع همه اون چیزی که اون خواست رو براش اجابت کرد. خدا وقتی عمل یا کسی رو قبول کنه، اون رو از دست برده شیطان مسئول داشته، زمینه ارتقای دائمی او رو فراهم میکنه. اصلا یکی از جنبه های قبول اینه که کاری انجام بده که انسان بتونه از شیطان دور بشه، اینو ازش نگیرن دیگه، بسپاره به خدا، بدش به خدا. عملی باشه که خدا قبول میکنه، مثل اینکه یه کسی مدت ها رفته جبهه جنگیده، یه خدا اینا همه مال تو بگیر قبولش کن، دیگه اینا تبدیل به منت نمیکنه، تبدیل به دیگه تو ذهنش نمیاره. چی؟ چرا؟ مال تثبیت، یه عمل تثبیت شده است. البته ممکنه بعضی ها بگن بعضی عملها رو خدا میپذیره بعد از دست میره. من ندیدم اینا، تو عرف قرآن ندیدم که خداوند یه عملی رو قبول کنه بعد اون دست برده شیطان بیفته و اون محو بشه. عملها نوعاً پذیرفته نشده بودن، افراد فکر میکردن پذیرفته شدن. ما نوعا عملایی که انجام میدیم، نمازی که میخونیم، اینا رو نمیدونیم خدا پذیرفته یا نه. اون عارف واصل حضرت امام فرمودند که کاش من دو رکعت نماز قبول شد، یعنی من مطمئن باشم دو رکعت نماز قبول شده داشته باشه. یعنی اون تردیدش اینه که دو رکعت نماز قبول شده داشته باشه اینجوری، چون میدونه که اگه دو رکعت نماز خدا قبول کرد اون دیگه چه برسه انقلاب کرده، نمیدونم طاغوتو بیرون کرده، اون گیرش داره دو رکعت نماز. درگیری های انسان ها با هم از ابتدای خلقت بر داشتن دست برتر نسبت به هم بوده که این دست برتر را قرب به خداوند و قبول از جانب آن می دانستن. یعنی غلبه بر هم احساس می کرده، اگه این غلبه بکنه مقربه درگاه خدا میشه. درگیری های انسان با هم از ابتدای خلقت بر داشتن دست برتر نسبت به هم بوده، کسی غلبه بکنه بر دیگر، احساس میکرده این مفهوم قربه، در صورتی که مفهوم قرب اون چیزی که خدا قبول میکنه دست برتر نیست. کمان که تو این داستان هابیل کشته میشه، دست برتر هم نبوده، قابیل هابیل رو میکشه، ظاهرا دست برتر کیه؟ همونیه که مقبول بوده، دست برترمون نیست که الان حاکمه. الان خیلی ها احساس میکنن که دست برترها مقبول خدا، مرخ دست برترها الزامن مقبول خدا نیستن. این انحرافیه که شیطان تو ذهنها ایجاد کرده که مقبول خدا اونیه که دست برتره، که اینا تو زندگی هم الغا میکنه. خیلی ها تو زندگی، تو دعوا، تو منازعه، تو ارث، توی اختلافاتی که دارن یه مرتبه دست برتر میشن، احساس میکنن زرنگن، احساس میکنن که اگه خدا نمیخواست خب نمیشد دیگه، اصلا بود خدا خواسته. خدا ساخت داره دنیا رو طوری قرار داده که میشه یه چیزی مقبول نباشه ولی دست برتر هم باشه، آدم نباید اشتباه بکنه. ممکنه مقهور باشه ولی این مورد قبولم واقع بشه. خیلی مهمه ذهن آدم ها. این آیات 27 تا 30 سوره مائده به هم میریزه. قبول شدن در درگاه خدا معادله دست برتر بودن در دنیا نیست. ممکنه آدم دست برتر هم نباشه. کشور ما ایران و مردم ما ایران، مردم خوب ایران، ممکنه خیلی کار رو انجام بدن مقبول باشه و استکبار خیلی کار رو انجام بده دسته برتر باشه. و این تنها چیزی که میتواند انسان رو در درگاه خدا مقرب کنه، ببین اینجا دیگه الان بحث تقرب خیلی موضوعه، یعنی اصلا گویی قرب و قبول از یه سنخن مقرب کنه و او را از آتش عذاب مسئول دارد، ایمان و تقوا و فراهم ساختنه چیه؟ فراهم ساختن شرایط فلاحه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه ما تقبل منه و لهم عذاب الیم. اینم بله این. حضرت الله میگن ظاهره این دعایه که تعلیلی باشه برای مضمون آیه قبلیش، حاصل مضمون آیه قبل و این دعایه اینه که بگه بر شما واجب از تقوا پیشه کنید و به درگاه خدا وسیله‌ای بجویید و در راه او جهاد کنید. برای اینکه انجام این دستورات در چرا؟ برای اینکه انجام این دستورات در برگرداندن عذاب از شما بسیار مهم و موثره، اونم عذاب علیم و دائمی. هیچ راه چاره ای هم نیست دیگه، نیست. حضرت الله میگه که جای این دستورات رو بگیره برای این که کسانی که به خدا کفر ورزیدن و در نتیجه تقوا و تهیه وسیله برای درگاه خدا را و جهاد در راه او را نادیده گرفتن، اگر فرزن تمامی آنچه در زمین است را داشته باشند و فرزن به همان برابر دارایی یه دارایی دیگری هم بهش اضافه بشه و بخواهن همه آنها رو برای برطرف کردن عذاب روز قیامت بدن، کسی نیست که این معاوضه رو از اونا قبول کنه و عذاب بسیار دردناکی دارن، بسیار میکوشن، میخواهن از آتش که همان عذاب علیم و دردناک خارج شدن، لیکن خارج شدنی نیست، برای اینکه عذاب نام برده خالد و مقیم است تا ابد از اون. بعد میفرمایند در آیه مورد بحث اشاره ایست اولا به اینکه عذاب چیزی است که لازمه بشر و اصل در سرنوشت من نزدیکه به اوست، دور نیست ازش، و تنها عاملی که میتواند آن را از انسان دور بسازد و برگرداند ایمان و تقوا و البته جهاد در راه خداست. حالا متن ادامه داره، بعدش میگن ثانیا به اینکه فطرت اصلی انسان نسبت به تعلم از آتش هرگز در انسان ها از کار نمی افتد، روزی نخواهد رسید که انسان داره چنین فطرتی نباشد، یعنی در آتش بیفتد و ناراحت نشود، در آتش بودن و از آتش در آمدن برایش فرقی نکند. اینطور نیست، اتفاقا سوزش عذاب به خاطر چیه؟ خاطر اینکه فطرت هست به منظور بیرون آمدنش تلاش میکنه ولی خب نمیتونه، قبول نمیشه. بفرم که دست برتر تو دنیا میشه، دنیاست دیگه، دنیا رو اینطوری قرار داد. دیگه دنیا رو طوری قرار نداده که کافر اگه کافر بود به زیر بیاد، کافر ممکنه مؤمن یه روزی ظاهرا غلبه داشته باشه، یه روز کافر، غلبه در دنیا ملاکی بر هیچ چیزی نیست، دنیاست دیگه، دنیا رو روابط دنیا رو اینجوری قرار داده.
ببخشید دوستان مجازیم پرسن که بحث هفت عمل و ازل عمل بعد از قبول دیگه اتفاق نمیفته؟
هفت عمل
وقتی قبول اتفاق بیفته بعدش دیگه این دوتا نیست یا نمیشه اینجوری؟
حرف خوبیه. هفت عمل یعنی میگن چون واژه هفت اومده ممکنه یه عملی قبول شده باشه بعد فرد رابطه با اون عمل قطع شده باشه. این حرف اگه ما قائل به این حرف باشیم پس باید بگیم که ممکن است عملی قبول شده باشه و بعد از رابطش با فرد قطع بشه. یه حالت هم اینه که هفت عمل یعنی این که انسان در تصورات خودش یه سری اعمال رو به خودش نسبت میده، دیگه اون اعمال رو نسبت دیگه نمیتونه بده، اساسا نسبتش با اون عمل را هم نفی میکنه. مثلا الان قابیل و هابیل اینا میبرندشون در پیشگاه خدا، بعد یه موقعی اینطوریه که این عمل قبول شده و اصلا پایه حسابش نمی نویسن، یه موقعی اصلا میگه که برا من قربانی، خودش میگه برا من اصلا قربانی در نظر نگیرید، هفته عمل ناظر به اینه، من نمیخوام اصلا تو نامه عملم هفته قربانی باشه، مثلا سنخیتی با قربانی ندارم. مشکل هفت عمل اینه که فرد خودش رابطه‌شو بین با عملش قطع میکنه، نه با نتیجه عملا، با خود عمل قطع میکنه و این خیلی خطرناکه. میگه اصلا نگو که من رفتم جبهه، اصلا من رو پاک کنی چی؟ مثل اینایی که میگن اصلا نگو این ما ایرانی هستیم، اصلا نگو من ایرانی هم، من ایرانی نیستم، اینا بهش میگن هفت. عمله همه عمل دارن، جهاد رفتن، بله بله، یعنی اونایی که ناخالصن اون تا ذره ذره کف درشون پیشرفت میکنه دیگه، از اون به آخر که میرسه دیگه اصلا رابطه خودش با عملو قطع میکنه. بعدم خدا یه کاری میکنه که آدم طبعا این کارو در واقع اتفاق میفته، یعنی مثلا یه سری اعمال رو قرین میکنه با یه سری افراد، مثلا حسن رو قرین میکنه با امیرالمومنین، بعد این از امیرالمومنین بعدش میاد، بعد میگه من حاضر نیستم با امیرالمومنین یه جا باشم، میگن این خودش معادله حسن است، میگه باشه چیکار دارم، معادله هرچی میخواد باشه، من حاضر نیستم باش باشه. یعنی وقتی که اعمال مصداق پیدا میکنه، مصداق اتم پیدا میکنه، اونجا دیگه فرد هر کاری میکنه با اون شخص وقتی نمیتونه ارتباط برقرار کنه، در واقع رابطه شد قطع شده فرض میکنه. و خب مشکل انسان اینه که در طبعش با مصداق ها رو درواسی نداره. یعنی شما به شما میگن قرمه سبزی، از قرمه سبزی خوشتون میاد، میگیم بستگی داره، میگیم بستگی به چی داره، میگیم شنبیلش مثلا فلان باشه، شنبیلیلش اینطور باشه، نمیدونم فلان چیزش اینطوری باشه، لیموهای اون مانیش مثلا چجوری، گوشتش مثلا گوسفندی باشه، بستگی داره. میگیم خیلی خوب باشه قبول، دعوتتون میکنیم خونمون، یه قرمه سبزی میذاریم جلوتون، بعد میگیم بفرمایی، بعد همون که نگاش میکنی عطر شنبلیله میخوره به مشامتو، میگی نه من دوست ندارم. میگیم بابا جون خب اینا دوست ندارم، ببین اینا دوست ندارم. میگیم حالا من هرچی توضیح بدم که اینقدر شنبلیله کردم، گوشته اینطوری کردم، اینا دوست ندارم، به مصداق که میرسه آدم تعارفش میذاره کنار، ولی به مفهوم که برسه تعارف میکنه، نوعا اینطوریه. و خب روز قیامت به کلن قبول اصلا میره رو مصداق ها، روی یعنی میگن اینو قبول کردیم، اینو قبول کرد. بعد شما میبینین با اون فرد اصلا هیچ سنخیتی نداریم، آدم باید بترسه. یکی میگه من خیلی حرف میزنم، میگن برو تو خونه حضرت فاطمه اونجا، یا خب این خانوم اصلا حرف نمیزنه که با من، من دارم میپکم، هرچی هم باشه حرف میزنه اون ساکته، میگه من میخوام مثلا میگم، یا آخه باید حرف بزنه، بروز داشته باشه، جولان داشته باشه، میگه ساکت باشین، اینا مال کسایی که اهل تفکرم. خب من نمیتونم اهل تفکر باشم، من نمیتونم 10 دقیقه تأمل کنم بعد به چی فکر کنم، حوصله‌ام سر میره. به مصداق که میرسه دیگه نمیتونه با فاطمه زندگی کنه، چون اهل تفکره. ولی به مفهوم که بشه، فاطمه براش یه شخصیت خیلی بزرگه، خیلی خوبه، خیلی آسمانیه. تو مفهوم انسان توسع داره، برای خودش خیال پردازی میکنه، بعد تو مصداق این فاطمه است، بعد زندگی کردن با اون یه زحمت هایی هم داره، اینطوری نیست که زحمت نداشته باشه، خلاف اون تصوراتیه که انسان نسبت به زندگی داره. خب نمیتونم من تطبیق بدم خودم با اون، نمیگم شما ممکنه بگین اون هر طوری باشه، ما باش زندگی میکنیم، فقط کافیه فقط رامون بدن در خونش باش زندگی میکنیم. بله ذهن اگه قالب نداشته باشه و تسلیم باشه و اینها، هر جوری باشه میتونه زندگی بکنه، ولی وقتی تو عادتهای خودش باشه، محصوره در تعاریف خودش باشه، همه رو بخواد از منظر خودش نگاه بکنه، همه باید باشه طبق قالب من باید باشن، خب اگه اون در خونه اهل بیتم بره، مصداقا نمیتونه با اونا زندگی بکنه، چه برسه به این که یه موقعی کاشف عمل بیاد که وقتی میشینی مثلا با اون امام معصوم، بعد بگی من دارم بهشت رو میبینم، بهشت در فهم مثلا فلان حقیقت میوجب. یعنی چی بهشت باید درخت داشته باشه؟ نمیدونم چی میگه. خب خب تصورات ما از بهشت مثلا اینه که اینجوری بره. میگه خب بهشته دیگه، ببین چه درختانی، ببین چقدر واژه ها سر به فلک کشتن، ببین چقدر علم در زمین جاریه. ما که نمیبینیم، شما چی میگین؟ من نمیگم اینجوری ها، دارم برای شما فرض ایجاد میکنم، نمیگم اینجوریه، خوام بگم مصداق. وقتی میرسیم به مصداق، قربال ها خیلی دیگه تنگ میشه. امیرالمومنین از دورش خیلی خوشگله و تمیزه و خیلی خوبه، پیامبر از دورش وقتی به ما میرسه اینقدر قدسیه، ولی وقتی نزدیک شدیم یه زندگی معمولی ازش دیدین، یه حرفای معمولی ازش شنیدین، بعد چی میشه؟ بعد دیگه اونجا باید بگیم با اون مستاق میتونی زندگی کنی؟ آیا اونو اصلا کسی میفهمید که اون جبرئیل مثلا میاد پیشش؟ احساس میکنیم اون دنافت الله داره؟ یا میگه نه بابا این که داره با ما خودمون زندگی میکنی. سوره احزاب رو که میخونی، آدمایی، یا سوره حجرات رو که میخونید، آدمایی که با پیامبر دارن زندگی میکنن، اصلا اونطوری نیست که فکر کنن دنافت الله فکان قاب قوسین او ادنا. دلیلش اینه که میرن خونش، پیامبر یه نهاری هم که میذاره جلوشون، پا نمیشن برن. رعایت پیامبر حتی تو ظاهر نمیکنن، یا پشت در خونش وای میسن داد میزنن، حتی رعایت ظاهر نمیکنن. بابا این جز مگه نخوندی سوره نجم دیگه؟ سوره نجم مکیه. دنافت الله فکان قوسین او ادنا. چرا تو با یه همچین آدمی اینطوری حرف میزنی؟ مصداق که پیش میاد که خب نمیشنوه حرف منو. میگیم بابا جون کسی که انقدر به خدا نزدیک شده که دنافت الله، چجوری میگی نمیشنوه؟ میگه خب ببین هرچی من اینجا وایستادم که یه کسی حرف منو بشنوه، نمیشنوه. تا کسی تو حرف نزنی خب نمیشنوه. ببین نمیشنوه، با مصداق تر کار داره. بعدم واقعا احساسش اینه که درست داره میگه. خب ما خیلی خدا رحممون کرده که با معصومین، با پیامبران مشهور نیستیم و از دور داریم اونا رو چی کار میکنیم، وصفشون رو میشنویم، قربون صدقشون میریم، فداشون میشیم. ولی اگه بنا بود واقعا ببینیم، معلوم نبود که اینطوری اینقدر بخوایم چیکار کنیم فداشون بشه.
ببخشید، انگار که این قبوله دو تا سمت پیدا میکنه. یکی اون پذیرشیه که از جانب خداوند اتفاق میفته، یه پذیرشی هم در فرد شکل میگیره نسبت به اون شرایطی که وجود داره.
بله.
که بعد گام بعدیش میشه اون رضایته و همراستایه. یعنی تا این
بله.
پذیرش انگار دو سویه میشه یه جورایی با این مثال هایی که فرمود.
بله. این قبول مقدمه اون رضایته و از قبلش هم طاعت و قبوله و رضایت. تو میاد قبل قبول. بله بله. انابه کارش اینه که شما رو تو چارچوب قرار میده، دقتتون رو بالا میبره، مراقبتی ایجاد میکنه، حکمو به شما میده. بله کارش اینه که مفاهیم رو به مصداقا. خیلی خوبه، این تعبیر خیلی خوبه. با بله باره بگیم کلن ثبت با عمل ارتباط داره، چون این کتاب الابرال نفی علی ان کتاب الفجار هم لفی سجین ثبت منتها خب حتما با ثبت هم با قبولم با کتاب ارتباط داره. اگر بخواند وضعیت مؤمن را شرح بدن میگن عملش ثبت شد یعنی قبول شد. بله ولی همیشه اینطور نیست. اگه توی یه روایتی دیدین که اینطوری گفت بعضی وقتا کتب را جا قبول حساب میکنه برای مؤمن اینطور میگن به حسابت نوشت یعنی قبول کرد. و جالبش اینه که کسانی که حالا از این به بعد دیگه خواب بعضی وقتا نباید خواب رو گفت چون از این به بعد که خواب ها اینطوری ببینین قبول نیست، خیلی تعبیرش قبول نیست. اگه تو خواب ببینه که چیز خوبی براش ثبت میکنه یا یه ذکری براش ثبت میکنه یا یه چیز رو داره ثبت میکنه یعنی یه عملی ازش قبول شده. یعنی انقدر این موضوع اهمیت داره که ما به ازای قبول میگیرندش. نه اون دیگه اون ثبت شده مثل ان کتاب الابراره و ان کتاب الفجاره، اون ثبتش با این قبول با این ثبت متفاوت. مثل اینکه شما یه ثبتو دارین اینجا به کار می‌برین به معنی قبول، یعنی یه موقع ثبت عام به کار می‌برین یکی ثبت خاص به کار می‌برین. میشه قبول قبول. آره ثبت حتما برای هر عملی ثبت داریم، به همین دلیل چه خوب باشه چه بد باشه بر اساس ثبتش جزا و پاداش داره. منتها عملی در صورتی خوب است که خدا قبولش کند. بله بعد بعضی وقتا برای مؤمن که به کار میبرن چون مؤمن هر عملی که براش هر عملی که از ایمانش صادر شده، چون مؤمن ممکنه یه کار خطایی هم انجام بده دیگه، اونم ثبت میشه، یعنی توی نامه اعمالش ثبت میشه ولی مورد قبول نیست. پس مؤمن دو نوع عمل ممکنه داشته باشه، یه عمل قبول یه عمل ناقبول، جفتش ثبت شده. منتها انقدر این قبوله که به جای قبول بعضی ها بهش میگن چی؟ ثبت. اگه یه جای دیدین که ثبت و قبول و معادل گرفتن تعجب نکنین. یعنی با وجود فسق در فرد هیچ کاری از اون نزد خدا قبول نمیشه. با وجود فسق در فرد هیچ کاری، همونطور که تقوا عامل قبول بود فسق ضد اونه. نشانه فسق کفر به خدا و رسوله و خواندن نماز و ادای زکات به صورت سوری و با کسالت که کلن سوره مبارکه که توبه از آیات 52 و 55 خیلی این فسق خطرناک میشه. در واقع اگه کسی تمایل به قبول داشته باشه بخواد نزد خدا قبول بشه باید حتما از فسق دوری کنه. حالا فسق چیه؟ فسق به معنی ناترازی یا عدم تعادل در بکارگیری توانه، توازن نداشتنه در توانها، غیر طبیعی عمل کردن توانها، نبش میگن ناترازی، ناتعادلی، بیتعادلی. یه بهش میگن فسق. بله؟ توانشو به کار نگیره یا بی جا توانشو به کار بگیره. یه توانشو بی جا به کار بگیره. مثلا توانه فکر کردن و در چیزایی فکر کنه که نباید فکر کنه و در چیزایی که باید فکر کنه فکر نکن. اگه نسبت به توان و شناخت نداشته باشه در معرض فسقه، ممکنه فاسق نشده باشن، چون ممکنه که به طور جبلی از توانش استفاده بکنه بدون اینکه خودش بفهمه، ولی چون نمیشناسه نمیتونه شاخص گذاری کنه. پس مهمترین وظیفه هر انسانی برای اینکه مقبول خدا بشه چیه؟ شناسایی توانها و استفاده بهینه از اونهاست که اسمشو میگن تزکیه.
خب این شناسایی توان چجوری باید صورت بگیره؟
توانها اونا دیگه باید از قرآن و روایات استفاده کرد، توانها رو احسا کرد. خدا چه توانهایی رو به انسان داده؟ توانهای جسمی داریم، توانهای روانی داریم.
تناسب اشخاص متفاوته.
نه، در حوزه انسان توانهای کلی داده شده.
شاکل متفاوت. با اون بحث شاکل.
بله، شاکل محدود میکنه. ممکنه این حد میزنه، ولی توان داره. همه انسان‌ها توان تفکر دارن، همشون توان فقه دارن، همه توان ایمان دارن، همه توان تعقل دارن، همه توان. اینا رو بهش میگن. مثلا از خردش استفاده نکنه، از عقلش استفاده نکنه، از تفکرش استفاده نکنه، بعد از ایمانش استفاده نکنه، یا نسبت به یه چیزایی اعتماد داشته باشه که مهم نیست، در ازاش به اون چیزی که باید اعتماد داشته باشه اعتماد نداشته باشه. این حالت ناترازی، ناتعادلی در قوا رو بهش میگن فس. شبیه میوهیه که پوسیده میشه، خرماییه که چکاف برمیداره، اون در اثر ناترازی یا ناتعادلی. خداوند توبه های راستین بندگان را میپذیرد. علم یعلم و ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. قبولی دعا از جانب خداوند به معنای اجابت اونهاست، قبولی دعا از جانب خداوند به معنی اجابت اونهاست، در اثر استقامت در راه پروردگار و داشتن عمل صالح خداوند اون اعمال را قبول میکنه. این هم خیلی مهمه. و ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوره احقاف. بعد و وصينا الانسان میه وصينا الانسان به والده احسانا، یکی یکی که توضیح میده، اولئک الذين تقبلوا عنهم احسن ما عملوا ولا تجاوزوا عن سيئاتهم في اصحاب الجنه. پس در اثر استقامت در راه پروردگار داشتن عمل صالح خداوند اون اعمال را قبول و بسیار نیکوتر از اون عمل اجر میده. این مال آیات قرآن. آیات قرآن همین حد بود، یعنی خب همین حدش هم خیلی کلیدی بود، نفس آدم ها میگیره. اینی چی؟ بله نه. خب اینا رو بهتره جدا بکنی، اصلا اینا رو جدا ورز کنی، چون اگه جدا نبود اینا رو، یعنی شما اینا رو بگی تزر رو جدا بگی، نه اینا رو جدا بگیرین دیگه، طبقه همین چیزی که من گفتم انابه رو جدا بگیرین، توکل رو جدا بگیرین، تذر رو هم جدا بگیرین، اینا رو قاطیش نکنین، نگین این آن است، چون این اگر آن بود که نمی گفتند که این نه آن است، و نه آن این است، بلکه هر کدام خودشونه. بله احسن، الان این دلالت خوبیه، چون یه امر رو نه پیدا میکنید، یه شرایط پیدا میکنید، یه حالت پیدا میکنید. پس حالت میشه تضرر، شرایط میشه توکل، امر رو نه میشه پذیرش امر رو نه میشه همون قبول. پس بنابراین اینا رو جدا باید بکنید. بگیم به قول اینا فسبت و ولایت امیر المومنین صلوات بفرستین اللهم صل علی محمد. خب قبولی در روایات، قبول در روایات، این دوتا نکته خیلی مهم داشت. قبول وابسته به تقواست، قبول نشدن وابسته به فسقه. فسق هر جا باشه قبول نیست، تقوا هر جا باشه عمل قبول. این خیلی خیلی چیزه، خیلی نفسگیره. قبول در روایات اعمالی که خالص نیستن و نیز بر اساس تقوای الهی شکل نگرفتن مورد قبول واقع نمی شود. اینو امیرالمومنین می فرماید انک لن یتقبل من عملک الا ما اخلصت فی ولم تشبه بالهوا و اسباب دنیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انک لن یتقبل من عملک الا ما اخلصت. خالص سازی عمل یعنی این که توی اون عمل فرد غیر خدا در نظرش نباشه، نگه این باشه باشه اونم باشه خدا باشه، من این کار رو برای هم برای خدا کردم. هم در حال اگه شما میرین یه کار خیلی انجام میدین، از خدا برای خدا کردین یا نکردین؟ بله. اگه ازتون تشکر نکردن ناراحت میشین؟ بله دیگه، بس برای خدا نکرد. اقلا میخوای بگی بله، یه خورده کلتو بگو بله، یه خورده عواش بگو تون نکن. این خیلی جالبه این روایت، میگه ولم توش تشبه بالهوا، بخش اشتباه خوندم، ولم تشبه بالهوا و اسباب دنیا. یعنی عمل در واقع چنگ میزنه یا شکل میگیره به هوا و اسباب دنیا. ولم تشبه بالهوا و اسباب دنیا، یعنی میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه خواسته ای رو میخواد چنگ بزنه به دست بیاره، یا یه اسباب دنیا رو میخواد. صفتان لا یقبل الله سبحانه الاعمال الا بهما، دو تا صفته که خدا قبول نمیکنه اعمال رو مگر به این دو تا صفتان. چقدر امیرالمومنین خوب قرآن خونده. الا بهما التقا والاخلاص، ولی خدای وکیلی اخلاصش نمیدونم از کجا در آورد. یه حتما سوره زمر خونده بنده خدا، خیلی مهمه. این اخلاص توی این آیات نبود، اخلاص امیرالمومنین از کجا در آورده؟ بریم ببینیم از کجا در آورده. صفتان لا یقبل الله سبحانه الاعمال الا بهما، یه دونه بود تو قرآن، امیرالمومنین دو تاش اخلاص هم بهش اضافه کرد. این خیلی مهمه، این در حوزه تدبر این خیلی اهمیت داره که اخلاص، یعنی شما آیاتو که خوندین توش اخلاص ندیدین بل از ظاهر، ولی این اینا رو بهش میگیم تدبر، تدبر کرده از متن. آره آره اخلاص هم اونجاست. حالا باید ببینیم از کجا سرنم، یکیش اونجاست. علیک بالاخلاص فإنه سبب و قبول الاعمال و افضل الطاعة. بفهمید چیزی میخوام بگم؟ این یک. دو، این روایته که میگه من لم یقبل توبه عظمت خطیعتو، یعنی اگه کسی که توبهش قبول نشده باشه این لابد عظمت خطیعتو، خیلی گناهش، یعنی گناه از این بودن خطا اینیه که کسی توبه کنه توبش پذیرفته نشه. توبه گفتیم توبه مقدمه انابه است. خب این روایت، این هم روایت خیلی، اینو من همیشه روایت رو از امیرالمومنین میوردم ولی این روایت رو از پیامبر دیدم جالبه که باشه تو اینجا. رویان نبی صلی الله علیه و آله گفتیم، حالا یه دونه هم از پیامبر باشه تو. قال الصلات و مرضات الله تعالی و حب الملائکه. خیلی این روایت جالبه، خیلی جالب، اصلا جزء از چیزهای عجیب غریبیه. بعضی روایت ها واقعا روایت های خواستنی هم، البته همه روایت ها اینطوری هم، ولی این روایت از اون روایت های هم خیلیه. نماز مرضات الله تعالی، یعنی سبب رضایت خدای تعالی، و حب الملائکه منجر میشه که ملائکه به فرد گرایش پیدا کنه. یعنی دام ملائکه هست، اگه کسی بخواد خونش پر ملائکه باشه، محلش پر ملائکه باشه، نماز کارش چه؟ کارش حب الملائکه، ملائکه دوست دارن، نمازو دوست دارن، بو میکشن میان اونجا، البته بو که ندارن ولی حس میکنن میان. و سنت الانبیا، همه انبیا داشتن روش و سیره انبیا، اونایی که نماز نمیخونید یا نمازاتون رو تق و لق میخونید، این روایت خیلی جالبه. شما هر کی نماز نمیخونه خودش داره از یه گنجی آسمانی خلاصه محروم میکنه که بعدن میفهمه چه کلایی سرش رفته. و سنت الانبیا و نور المعرفه، یه دونش هم بود کافی بود، یه دونش هم بود کافی بود، یعنی همون حب الملائکه هم بود کافی بود، همون مرضات اللهش هم بود کافی بود، ولی همینطور داره نور المعرفه، نور شناخت، اصل الایمان. اصل الایمان یعنی اون پایه ایمانه. و اجابت الدعا، شما نماز اجابت دعاست. و قبول الاعمال، البته این به این معنا خیلی روایت داریم، این قبلت قبل ما سواها و این ردت ردت ما سواها. و برکتون فر رزق، کسایی که برکت نداره زندگیشون، معلومه نمازشون یه خط در میونه، معلومه نمازشون، نماز صبحشون قضا میشه نمازشون. خب بابا جون رزق، برکت رزق، نمازتو کاری نداره، 5 تا مجموعه میشه 17 دقیقه 16 دقیقه با وضوهای ناش کلا میشه نیم ساعت. براحت البدن، راحتون فل بدن. و سلاحون علال اعدا، اسلحه بر علیه دشمنان. و کراهت و شیطان، شیطان بدش میاد، دور میشه. مثلا خونه این که توش نماز خونده میشه یا جایی که نماز خونده میشه، با یه فاصله ای شیطان ازش کار میکنه، فاصله میکنه. و شفیع اون بین صاحبه ها و ملک الموت. او چه خوب، یه شفیعیه در نسبت به شفیع اون بین صاحبه ها و ملک الموت. بخونم اینو بعد سوال بپرس. شفیعه بین صاحبش و ملک موت، یعنی به ملک موت میگه که بنده خدا رو میخواید جونشو بگیری، راحت بگیر، خیلی سخت بش نگیر. و سراجون فل قبر، نور قبره. و فراشون تحت جنبه، جنبه هم نورشه، هم یه چیزیه که گستر چیش میگن زیر اندازش. و جواب و منکرن و نکیر، وقتی جوابم میخوای به منکر و نکیر بدی، اون میاد مقدم میشه و اون جواب میده. انشالله. ولی خب این برای زنده هاست، برای اون هم خوبه. و مونسون فسر رای و زر را و سائرون معهو فی قبرهی الی یوم القیامه. این دیگه یه همراه خیلی خوبیه، سیر کننده است، یعنی اینو بالا میبرتش. سائر با ساد، با ساد یعنی همینطور این نماز بالا میره، اینم دست مثل چیه؟ مثل این که اینا کله میکنه میبره. دیدی آدم ها زور میکنن، یقه میگیرن میبرن بالا، این نمازه اینطوری. خب شما بگیم ببینم چی میگیم. بگیم خواهد مثل بله.
بعد یه بار شما گفتین که مثلا حالا مؤمنین همش انگار حال بد دارن و حالا یادم نیست استفاده گفتین مثلا انگار عادت کردن که همه همش حال بد. بعد خب مثلا حالا این بحثی که شما دارین میکنی، حالا برای ذهن من اینجوریه، من اطلاعاتم کمه، مثلا انگار همه درهای امید رو میبنده، یعنی واقعا چون آدم در خودش نمیبینه اون وقت یه عملی انجام بده که خدا قبول کنه.
یعنی مگه انقدر... چی کار میخواییم بکنی؟
خب شما وقتی میگه امام خمینی گفتن
دوره شما که نمیخواین متناسب با لیاقت خدا عمل انجام بدین، شما میخواین بر اساس حکم خدا عمل انجام بدین. هیچ انسانی نمیتونه، هیچ کسی نمیتونه در تراز خدا عملی انجام بده که، ولی میتونه متناسب با حکم عمل انجام بده، خالصانه انجام بده.
آخه متناسب با حکم مثلا انقدر، حالا میگم برا من اینجوریه، من احساس میکنم که مثلا انقدر اطلاعاتم زیادتر از توانم شده که خب. هر کاری هم که میکنم شبش مثلا با خودم میگم که خب مثلا به هیچ دردی نمیخورد کارا.
شما طبق حکم عمل کردین؟
نه دیگه نمیتونم مثلا انقدر.
پس اون حکم شرعی نیست، حکم شرعی چیزیه که شما میتونید، پس حکم شرعی عمل نکردی. این حکم شرعی اونی نیست که سهل الوصول نباشه و طاقت مالا یوتاق باشه، چیز حکم مالا یوتاق باشه، اسمش دیگه حکم شرعی است. حکم شرعی سهله، مثل همین که میگن نماز بخونین 17 رکعت نماز بخونین، حتی نماز رو کمش کردم به خاطر.
چرا الان گفتید خیلی بحث سنگینیه؟
چرا گفتم سنگینه؟ به خاطر اینکه بعضی چیزای با وجود اینکه استمرار این سخته، شما تجربهش میکنی، اون تا مثلا 20% میکنی، 30% میکنی، 40% میکنی، انسان یه لجبازی با خودش داره که هر موقعی دست از این لجبازی برداره درست میشه. نمیتونه بپذیره که 100% اعمالشو با حکم انجام بده، میمیره. مثل این که احساس میکنه خیلی داره خوب میشه، یه جوری میخواد خودشو معیوب کنه. خب و الا عمل به حکم خیلی بهتر از عمل نکردن به حکم که، ولی تعمدن آدم نمی کنه. این حرف منو انشالله جدی بگیریم. افراد وقتی نگاه میکنن تو خودشون میبینند که حکم ها برشون واضحه، ولی عمل به حکم ها برشون مبهمه. آدم خودش رو در ابهام قرار میده.
استاد الان مثلا همه کسایی یعنی واقعا هر کیو که مثلا کسایی که رفتن برزخ و حالا همون به قول شما اول برزخ هم دیدن و برگشتن واقعا هم میگن هیچ عملی رو از ما نپذیرفتن، یعنی آدم های خیلی خوب مثلا عالم بوده طرف یا مثلا آدم خیلی
به خواب کسی اومدن؟
نه مثلا کسایی که رفتن تو کما رفتن تو برزخ
الکی اینا بشنو ولی باور نکن. بلش کن اینا رو، اونا معارف زنیه که شما اصل یه اصل قرآن روایت آدم ول کردن رفتن به الله اکبر باش باش سته بلد. ببینید وقتی که شما نص دارید، متن دارید، حکم دارید، قرآن دارید، نمیرند که استناد بدن به خوابی که کسی که رفته تو کما برگشته که تراز هم ترازی تعادل، تعادل در تفکر، تعادل در عقل، تعادل. شما الان کارتون عاقلانه انجام میدین؟ بگیم بله. به نفعتونه بگیم بله، به ضررتون نی. چرا اصرار دارین بگین نه؟ من برام عجیب. خب آقا من خدایی ارزن عقل من داده، من طبق همون ارزن عمل میکنم، بیشترش کنه طبق بیشتر عمل میکنم، ولی خب طبق اون عمل میکنم، چرا نگم طبق اون عمل کردم؟ چرا بایستی آدم با افتخار نگه من طبق حکم خدا عمل کردم؟ حتی وقتی که داره نماز میخونه، خب من رفتم وضو گرفتم دارم نماز میخونم، چرا باید بگم خدا این نماز از من قبول نمیکنه؟ حالا میگین خب امام گفتن دو رکعت نماز ما فلان، اون امام بوده، چیکار داریم به اون حرف؟ بگو آقا برادر. برادر
سوره قاف در صفحه دومش عبارتی داره که میگه هل انت تقول هل من مزید، که ازشون از جهنم سوال میکنن که پر شدی، اونم میگه که هست، یعنی بازم آدم جهنمی. یعنی اینجا فکر کنم که در واقع گزاره در میاد که جهنمی شدن سخته، که جهنم همچین حسی داره که خب یعنی هنوز هست آدم جهنمی. از این طرف هم حدیث که داریم به کرات فکر کنم از امام صادق علیه السلام هستش که اگر که کسی دو رکعت نماز مقبول داشته باشه بهش واجب میشه، یه همچین عبارتی. حالا اینا رو توی این فضای خوف و رجا چجوری باید جمعش کنیم؟ یعنی از اون طرف میگن که جهنمی شدن سخته،
شما میخوای چه جوری جمعش کنم؟ شما بگو تو برات همونطور جمعش کنم. میخوای خوفی جمع کنم یا رجایی؟ ببینیم بیان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انابه را عامل قبول اعمال معرفی می کنند. انابه تقوایی است که فرد راه از قفلت نسبت به حکم خدا و خدا به صورت پیوسته مسون می دارد. درسته؟ یه مدل حفظیه، یه مدل تقواییه که حالا فردی که اهل انابه نیست، یعنی این پیوستگی حضور را ندارد، این پیوستگی حضور را ندارد، یادش میره وسط کار، یادش میره. حالا شما باید یه کاری کنی این پیوستگی حضور در محضر خدا براتون حاصل بشه. اگه این پیوستگی حاصل بشه، حکم خدا رو میشناسی، هم خدا خودتو در محضر خدا میدونی، حکمم میدونی و هر کاری رو نشانه پیوستگی حضور در محضر خداوند چیه؟ این است که فرد اعمالش را بر اساس احکام الهی انجام می دهد. یعنی در واقع انجام اعمال بر اساس حکم الهی نشانه پیوستگی حضور است. درسته؟ یا اشتباهه؟ خب شناخت احکام برای اعمال لازمه انابه است. نم درسته؟ شناخت احکام برای اعمال، احکام الهی برای اعمال لازمه انابه است. احکام اعمال بر اساس نوع عمل دسته‌بندی می شوند. بعضی عمل رو مثل خواب، شما وقتی شروع میکنید یه نیت اولش میکنید، 8 ساعت میخوابی، 8 ساعت یه عمل طول میکشه. خیلی یه نیت خوب درست میکنی، شما کافیه فقط عملتون برای قرب الهی باشه، پس میبینی این 8 ساعت عمل برای قرب الهی رفت. خیلیه. شما میتونید بگین یه سوم اعمال ما همیشه در راه خداست، چون احکام اعمال بر اساس نوع عمل دسته بندی میشه. بعضی از کارا مثل خوابه، مثل بعضی اعمال مثل غذا خوردنه، خواب، غذا خوردن، اینا یه دستن، خواب، غذا خوردن. خدا که هر اشتراکشون اینه که اینا نیازهای اولیه انسانه، خدا اجازه داده، کافیش هم اجازه داده، خوبش هم اجازه داده. پس من میخوابم، میخورم، چون خدا گفت. یه رفت 10 ساعت رفت، دوازده ساعت میمونه. یه سری اعمال عبادی هست مثل نماز، یه سری اعمال شما آخرش میرسین به یه سری دو ساعت تو روز که اون دو ساعت خوب باشین. سلام. همون دو ساعت هم خرابه، این مشکل همون دو ساعت هست که رو مختون میرن اعصابتون رو خورد میکنن، نمیدونم. بلا تو خواب که کسی کاری باتون نداره، تو غذا خوردن که کسی کاری باتون نداره، اون دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعته، اون خیلی خوب. چون یه موقعی شما میگین تو 24 ساعت بایستی تقوا داشته باشین، همیشه یاد خدا باشین. ببین اینجوری هم نیست، وقتی خورد خورد کمش میکنی دعوا سر یه تعداد ساعت محدوده. بابا وقتی میخوای با این بند خدا حرف بزنی، خدا رو رعایت کن، طعنه بهش نزن، به بچه طعنه نزن، به اون یکی طعنه نزن، طعنه خوب نیست، نسبت دادن خوب نیست، شک کردن خوب نیست، جستجو کردن خوب نیست، دو به هم زنی خوب نیست. نه یه سری کار اینطوریه، قلم بگیره، اینا احکام اعمال مشخص. یعنی شما اگه کسی بتونه این کاری که من کردم یاد اعمال رو دستبندی کنه، احکامش معلومه. بعضی ها میان میگن احکام عقلی، ما احکام عقلی نداریم، احکام همه الهی هم. عقل تشخیص میده، عقل حکم نمیده. احکام عقلی اون احکامی هست که اون مال نیازهای اولی هست، اون عقلی نیستن، خداوند حکمش رو صادر کرد. درست شد؟ راحت میشه دیگه اینطوری.
احکام
بله، یعنی خود توجه به خود خداست.
یعنی که در عین این که داره همون عملی رو انجام میده که الان فرمودید احکام، چون قبلا هم نوشته بودیم خدا و بله. احکام خدا، اون تو اون حالت علاوه بر این که داره احکام اجرا میکنه، به خود خدا در انجام عمل توجه میکنه.
بعدم خود خدا هم فرق میکنه،
خود خدا هم فرق میکنه با تازه احکام و آداب.
نه اصلا خود خدا، کدوم خود خدا منظورته، فرق میکنه.
این اونم مرتبه میخوره.
آره.
این قدم اولشه میگه.
خود خدای مغرب، خود خدای عشا، خود خدای صبح، خود خدای ظهر، خود خدای عصر.
کل یوم فافیشن. موقعیت
موقعی. خود خداش. بعد خود خداش وقتی کامل باشه بهش میگن عواب.
عواب.
انابش تبدیل به عواب شه. یعنی انابه از توبه شروع می شود، به عواب ختم می شود. درسته؟ دو رکعت نماز. درسته، احسن باشه. عبود ربه که حتی یتیه کل یقین، سوره هجر. خب بیان از این بحث بیرون، قسمت بعدی توکل. توکل در لغت از کلمه وکله و واو و کاف و لامه، میگن واگذار کردن. وکیل به معنی موکول کسیست که کار به او واگذار شد. توکل یعنی اعتماد میکنه، میپذیره وکالته یه نفر رو، میپذیره، میپذیره که کارشو رو بده به یک. توکل رو میگن دو جوره، میگن توکل تو لفلان، یعنی قبول وکالت از او کردم، توکل تو الله، یعنی به او اعتماد کردم و امیدوار شدم. قبول وکالت، اعتماد کرد، یعنی تو خود توکل میگن هر دو حالتش وجود داره. بعد فرمودند که توکل به معنی اظهار عجز از خود فرد و اعتماد به غیر. توکل بر خدای اعتماد و تفویض عمل کردم، تفویض کنندگان کار. خب این ماله ای. در آیات خیلی جالبه، توکل جزء امراییه که تقریبا میشه این برخوردی که با توکل شده تو قرآن تقریبا استثنائیه، یعنی خیلی خاص. یکی آیاتش با فعل امر غایب اومده، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، یعنی افراد با ایمان حتما بایستی به خدا توکل کنن، اینا به شکل قانون اومد. دوم به شکل با فعل امر توکل اومده، فتوکلو، توکل کن، ان کنتو مؤمنین، اگه مؤمنین توکل کن، و صفت ایمان شمرده شد. سوم که البته بعضیش هم مستقیما به خود پیامبره، فتوکل علی الله، ای پیامبر توکل کن به خود. بعد آیات مربوط به وکیل بودن خدا، یعنی اصلا ذکر میکنه که خدا وکیله و خدا غیر خدا اصلا نمیتونه وکیل باشه. پس مثل چی میگه که حسب الله و نعم الوکیل، و خب الله کل شیء وکیل، بر هر چیزی وکیله. بعدی چهارم آیات مربوط به وکیل نبودن پیامبر، و ما ارسلنا که علیهم وکیلا، به چه کسانی میگن؟ به اون کسانی که حرفای پیامبر رو نمیشنون، مثل اینکه پیامبر بر اون کسایی که حرفاشو میشنوه وکیله، ولی نسبت به یه عده وکیل نیست. داریم خیلی ثم لا تجدوا لکم وکیلا، وکیل نبودن یا خدا یا پیام. آیات مربوط به وکالت ملائکه، البته یه دونه بیشتر نیست، که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این بس شد، این مجموعه آیاتشه که من حدوداً حدود 30 تا نکته از اینا استخراج کردم. من خیلی سریع بعضیشو براتون میخونم، بعد بریم روایتشو. روایتش هم خیلی زیاده، البته من یه تعدادش انتخاب کردم، خیلی روایت داره. یه تعدادی میخونیم که ببینیم توکل فضاش چیه. کسی که توکل داره در میدانه نبرد با دشمنان از اونها نمی هراسد و بدون هیچ گونه سستی به وظایف خود عمل میکنه. توکل با ترس منافات داره. انسان مؤمن باید بدونه که غلبه بر دشمن تنها به اراده الهی و نصرت او تحقق پیدا میکنه. بدون توجه به این علم فرد نمیتواند در برابر دشمن بیست. خیلی این مهمه، خیلی مهمه. شما قوی ترین نیرو هم داشته باشین، شما نیستید که دارید غلبه میکنید، خداست که داره غلبه میکنه. و خب خیلی این نکته مهمیه که خدا داره میگه شما تو میدون باشین، ولی شما نیستید که دارید کار انجام دید، خدا داره کار انجام دید. بله؟ نه خود، آره نه اصلا خود واژه غلبه داره، این ینصرکم الله فلا غالب لکم. بله عزت، مال خصوصیت عزت. توجه و یادآوری نصرت الهی در مواقع بحرانی آرام کننده قلب هاست. هر کس خدا مولای اوست میداند که خداوند مدیریت زندگی او را بر عهده گرفته و به طور قطع بهتر از آن برای فرد ذخیره می شود. اگه کار ما دست خداست و این خدایی که ما می شناسیم وقتی کار ما رو قبول میکنه خیلی بیشترش رو بهمون میده. اینا حالشون اینطوریه. توکل به معنای دست برداشتن از اسباب نیست. بلکه توکل یعنی قرار گرفتن در راستای حکم الهی و مطیع او بودن است. بعضی ها فکر میکنن توکل یعنی کاری به اسباب نداشته باشه. این خبرها نیست. چرا سوره یوسف و قاله یا بنیگه لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنا عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توکل و عليه فليتوکل المؤمنون. میتونی که همینجوری سرتون رو بندازین پایین هم با هم برید. نخیر، قاعده رو رعایت کن. برین. اصلا اگه میگفت که توکل، میگفت نرین همینجا باشیم پیش خدا. برین اتفاقا اونجا هر کدوم هم از یه دری برین به خدا هم توکل. همین میخواسته بفهمه که اینا امن. حالا میگن لو نرم، ولی فکر میکنم میخواسته ببینه اینا حرف گوش کن شدن یا نه، عمله به امر میکنن یا نه. اصلش این. بعد عرضم به حضورتون، توکل کردن توصیه همه انبیا و دستوری از جانب خداونده که آنها با عمل و قول خود آن را به مردم انتقال دادند. خیلی انبیا اصلا سیرشون سیره توکل بوده، امرشون امر توکل. در منطقه انبیا الهی توکل امر بدیهیه و عامل پایداری اونها در برابر دشمنان. و مالن و الله نتوکل علی الله، در چی اصلا توکل نکنی؟ انسان‌های مؤمن باید بدانند هیچ ضرری از ناحیه شیطان به اونها بدون اذن خدا بهشون نمیرسه. توکل اینجوریه. البته باید مراعات شرایطو نمیدونم اسبابشو بکن. منطقه حاکم بر توکل پذیرش توحید و یگانگی خدا در عالمه. با توکل مؤمنان قوت و قدرت مقابله با دشمن را می‌یابند و بدون آن در برابر دشمن منفعلانه برخورد می‌کنه. هر جایی دیدین نسبت به دشمن آدم منفعلانه برخورد کرد، یعنی توکلش سقوط کرد. نشانه بروز ایمان حقیقی توکله. به وسیله ایمان و توکل فرد به شجاعتی ستودنی متصف میشه. بعد از عزم کردن و تصمیم قاطع گرفتن، فرد موظف به توکله. کسی که توکل میکنه محبوب خدا میشه. کسی که بر حق است نباید از برخوردهای ظالمان کافران و مشرکان بیم یا نگرانی یا حزن داشته باشه، بلکه باید به خدا توکل کنه. حالا دیگه بقیهش یه خودتون بخونید بعد که میاد دستتون. یه ده پونزت دیگه هست. میایم سراغ روایت ها. یه چند تا روایت هم بخونیم بریم سراغ اون تضرع و ره. خیلی روایت های قابل تأملی هست. البته التوکل من قوت الیقین، منشأ توکل چیه؟ یقینه. اصلا التوکل من قوت الیقین، فی التوکل حقیقت الایقان. توکل پس از یقین سرچشمه میگیره و به همون نسبت هم قوت داره. یعنی هر کی توکلش ضعیفه یقینش ضعیفه. توکل ساخته و پرداخته گزاره های حق و یقین است. در توکل فرد هیچ خلق و قوه مگر برای خداوند قائل نیست. از توکل از تبری من الحول و القوه و انتظار مایتی به هل قدر. یعنی برای خودش خلق و قوه در نظر نمیگیره. وجود توکل نشانه وجود ایمانه. اقوال ناس ایمانن اکثر و هم توکلن علی الله سبحانه. یا میگن حسن و توکل العبد علی الله علی قدر ثقته به. این هم خیلی روایت مهم. حسن و توکل العبد، یعنی این ضریب جلوه توکل فرد علی الله علی قدر ثقته به، چقدر به خدا اطمینان داره، چقدر. خب هر کسی داره توکل در زندگی محل اتکای محکمی داره. از توکل و خیر و اماد، اماد اونجاییه که میتونه بهش تکیه بده. از توکل حسن الحکمه، یه حسن محکمه، حکمه اینجا محکم. توکل خودش یه عمله، توکل خودش یه عمل. از توکل افضل و عمله، یه کاری طرف باید بکنه. توکل افضلم، با توکل کردن امور فرد به سمت اصلاح میره. صلاح العباده از توکل، مثلا وقتی توکل میکنه کارش به سمت اصلاح میره. لا تجعل لنفسی که توکلن الا علی الله ولا یکن لک رجاءن الا الله. به غیر خدا اصلا نمیشه به کسی تکیه کرد، همونطور که به غیر خدا نمیشه امید داشت. هر کس به خداوند توکل کنه خداوند امور او را کفایت میکنه. از توکل و کفایتون شریف لمن اعتمد علی، یا میگن من توکل علی الله کفیه و استغنا، یا میگن که من توکل الله غنی عن عباده، عبارتش مختلف. اینم خیلی مهمه، این خیلی مهمه. میگه قوت قلب هر کس به میزان توکل اوست. اصل و قوت القلب از توکل. ببین بعضیا محکم قلبشون، خیلی اصل و قوت القلب توکل علی الله. من توکل لم یهتم، کسی که به خدا توکل کنه دوچاره هم مقام نمیشه، دوچاره دغدغه و چی میشه و چی نمیشه و. من توکل لم یهتم. چی؟ نه، قوت قلب، قوت قلب شما قوت قلب دیدین؟ قوت قلب، قوت قلب مادر شوهر داره دیدین؟ قوت قلبشون رو، بچه‌شون شهید شده ولی احساس میکنی که مثل کوهه. اینو بهش میگن قوت قلب، قلبش محکمه، قوت. این خیلی فرق میکنه با اون سقه دیگه، نه؟ فرق نمیکنه؟ مثل کوه، چون توکل داره. شما میگین چرا توکل داره؟ چون یقین داره. پس قوت قلب چی میشه؟ محصول توکله. توکل محصول ثقه، اعتماده. یقینم توکل ایجاد میکنه، یعنی وقتی شما منشأ یابی میکنی میشه توکل، پذیرش وکالت خدا در انجام امور. وکالت خدا یعنی این که پس از انجام وظیفه آنچه صلاح می‌داند رخ دهد. نمیش میگم وکالت خدا. خب این بایستی یقین داشته باشه، یعنی گزاره های حق به اندازه کافی داشته باشه، بعد بایستی سقه داشته باشه، بدونه که خدا اصلا برنامه داره برای این کار. بعضی ها میگن خدا ممکنه اصلا ما رو یادش بره، اصلا خدا ما رو میبینه اصلا. دیده این بعضی ها میگن اصلا ما نمیدونیم خدا اصلا صدای ما رو میشنوه، نکنه ما رو یادش بره. این همه آدم تو زمین هستن خدا رو صدا میزنن، چه دلیلی داره که خدا مثلا به حرف ما گوش بده؟ یه مرتبه کثرت انسان های روی زمین میاد تو نظرش، این احساس میکنه یوهایی اسمش از فهرست خدا چی بشه؟ قلم بخوره، گم بشه. این سقه داره، نه میدونه خدا هست و خدا سقه و سقه هست دیگه، وثوق، اعتماد، اعتماد داره. انجام امور تشخیص امر، امر یعنی کار و حکم آن. این هم که ببینید الان یک دو سه، این سه تاست که توکل رو چی کار میکنه؟ قوام توکل به این سه تاست، به تشخیص امر و حکم اون و انجام اون و انجامش. یکی اعتماد، یکی یقین. این پشتره. این حالا نتیجه این چی میشه؟ قوت قلب میشه، قوت قلب میشه. خیلی این قوت قلب اصطلاح جالبیه، البته ما هم تو فارسی هم بعضی وقتا به کار میبریم، میگیم تو قوت قلب ما. بعضی وقتا به جای قرة العین به کار میبریم، نور چشم ما قوت قلب ما. لیس المتوکل اناء، متوکل اصلا نمیتونه خودشو به تکلف و سختی بندازه، سختی براش معنی نداره. شما میگین که یعنی چی؟ چون نوعا آدم ها سختی ها تو انجام وظیفه نیست، تو به نتیجه رسیدنه، تو انتظار است، تو اون توقع به نتیجه رسیدن. وقتی آدم دیگه واگذار میکنه، حالا هر طور شد شد دیگه. این به این معنی نیست که در جهت به نتیجه رسیدنم کار نکنه. ببینید هر کاری تو اسبابه باید بکنه، کارو باید واگذار کن. این روایت رو ببینید، خیلی این روایت جالبه، خیلی جالبه. این نشون میده که ما اگه کارو برامون سخته به دلیل اینه که تو توکل ضعیفی. این دیگه امیرالمومنین مال تصنیف قرآن رو حکمه. من توکل علی الله، هر کی که توکل کنه بر خدا، زلت له سعاب، سختی ها براش رام میشن، و تسهلت علیه الاسباب، اسباب براش آسان میشن، و تبول خفض و کرامه، یعنی کرامت و خفض توی او در استقرار پیدا میکنه، در کرامت و خفض یعنی در تواضع گردن کشی نمیکنه، یک خودش کریمانه برخورد میکنه، صاحب کرامت میشه. کرامت میشه یعنی آدم منعطفیه، آدم متعصبی دیگه نیست. من توکل الله زلت له صاحب. خیلی این روایت بزرگیه، شاخص میده. زلت له صاحب یعنی نسبت فرد رو به نسبت خود امر مطرح میکنه، اسباب اون امر مطرح میکنه، جایگاه اونم تعیین میکنه. بعضی روایت ها واقعا نمیدونم باید گفت این آقور هرن توکلو سه تا ویژگی براش مطرح میکنه. یکی زلت لحظ سعاب، سعاب سعب، زلت یعنی خار، یعنی به بالاترین وجه بلاغی این سختی رو چیکار کرده؟ به زیر کشیده. تسهلت سه لحول اسباب، کار با اسباب و سبب ها براش راحت میشه. این حرف رو به این بزنم، اینو به این بگم، این کار رو بکنم، اینو بردارم ببرم. ببین توکل بدون اسباب نمیشه. قرینش هم خود این روایت، بدون کار نمیشه. دلیلش هم چیه؟ خود این روایته. بعضی ها فکر میکنن توکل یعنی کار نکردم. نمیشه که. اینش خیلی مهمه. تبوعه خیلی واژه جالبیه. تبوعه یعنی استقرار پیدا کردن در یه مکانی با خوشی و خرمی. تبوعه الخفض و الکرامه. خفض حالت تواضعه، فرو افتادنه، این سرکش نبودنه. کرامت هم که به معنی منعطف بودنه. خب میگن من توکل علی الله ازا از له شبهات و کفی المعونات و امن التبعات. اینم خیلی جالبه. این دیگه این مربوط به توکل و امور بود، این توکل و نتایجه. اینم یه ستایی جالبی مطرح میکنم. میگن من توکل علی الله ازا له شبهات، یعنی واضح میشه براش خیلی چیزایی که نزدیک به همان واضح میشه. پس توکل از حیث نتیجه میشه ازاعت له شبهات. ازاعت همون ذو، واضح شدن، روشن شدن. کفی المعونات، اینطوری به نفسم بهتر، ببخش. خیلی این شکلش شکل جالبیه. ببینی این بالا میاد ازاعت له شبهات، دوتا این طرف اون طرف میخوره، چون این دوتا هم سنخه همان. کفیه المعونات، یعنی اون نیازهاش کفایت میشه. امنت تبعات، یعنی از اون آسیب ها در امنیت قرار میگیره. این سنخش از این دو تا متفاوت. ازاعت چون میگه له و شبهات، ازاعت برای او شبهات، یعنی در اثر اون زو شبهات براش واضح میشه. نه چون له و ارده مرعورا، این اگه اون شبهات رو نیورده، لام و لهو رو نیورده بود، این شاید این معنا رو میداد.
خب مثلا تو سوره بقره هم داره کلما ازا علهم، فکر کنم اگه درست
آره آره باشه.
یعنی اونجا خود اون چیزی که نور میده فکر کنم ازا براش بشن
کلما ازا
مگر اینکه از ذات معنی روشن شبه. شدن بگیره
این میشه میگه شبهات عامله ذوعه اون میشه.
بعد این با اون یه دو تا روایت قبلی خوندیم که شروع دو مرحله قبلش تکیه به یقینیات بود، اون شاید پیوستارش هم اینجوری باشه که یعنی تو هر عملی یه شبهاتی وجود داره ولی وقتی که تکیه به یقینیات میشه بعد همون مواضع شبه هم روشن میشن و بلکه خودشون روشن کننده میشن.
ببینم این رو چجوری معنی کردن. نه این خود این روایت رو میخوام ببینم آقای خانساری، هر که توکل کند بر خدا روشن شود از برای او شبهه ها. نه بعضی فعل ها این طوریه که وقتی میگی خود فعل حالت خود فعل معنای فعل حالت مفعولی پیدا میکنه از ذات له شبهات. بله بله اینطوری معنی کردن، هر که توکل کند بر خدا روشن شود از برای او شبهه ها. منتها آقای هادمی میگن که شبهه ها اضاعت میکند او را. اونجا اگه بخوام بگیریم باید اون رو متعدی بگیریم، لهو رو به عنوان مفعول بگیریم که آره، بعد لامش رو لام زایده میگیرن دیگه، چیز دیگه باید ببینیم پامیده یا نه، ولی لامش اگه لام زایده باشه پامیده.
همین مورد فقط ببخشید چون میگم تو دو تا روایت قبلی که خوندین پیش مقدمش عمل به یقینیات بود، بعد اون چیزی هم هستش که حالا با اختلاف تعبیر کسی که به آنچه میداند عمل کند، آنچه که نمیداند و خدا براش اعلام میکنه روشن میکنه، یعنی انگار این چیزایی که نادانسته هاش هستن هم میرن دوباره تو همون سبد یقینیاتش انگار قرار، چیزایی که براش مشتبه شده بودن نه تنها دیگه مشتبه نیستن بلکه انگار یه چرخه.
نه حرف شما درسته از این جهتش. خب
اصلا صد یکی این توکل رو اینجا توی روایت دومیه چی گرفتی؟
نتیجه است.
آها بحث نتیجه.
ببینید توکل از نظره توجه به امور اون میشه از در
نتیجه. بعد یکی از دوستانم توی مجازی پرسیدن که میتونیم بگیم که توکل با همت نتیجهش میشه برکت داشتن.
چی؟
توکل رو با همت اگه جمع بزنیم نتیجهش میشه برکت داشتن.
با همت توکل میشه برکت؟ چه که از چی داره؟ توکل ممکنه برکت باشه ولی نمیدونم ربطش با همت چیه؟ باید بگین از کجا میگین همتو، یا مثلا روایتی بوده؟ روایتی که نداشتیم اینجا. خب طبق این بحثی که اینجا مطرح میشه نشون میده که افراد با توکل چی میشن؟ از قید ظاهرن به نتیجه رسیدن اعمال خلاص میشن و تنها همتشان صرف چی میشه؟ عمل به وظیفه برای رسیدن به نتیجه میشه. اگه تونستین اینو تحلیل کنی، دوتا نتیجه داره کاملا بهش میگن پارادوکس ایجاد میکنه. بعضی جمله ها تو سخنرانی ها اگه دقت بکنین، تو یه سخنرانی پارادوکس های سخنرانی رو میتونین پیدا کن. این خودش بود درست میگم دقت افراد با توجه با توکل از قید ظاهرن به نتیجه رسیدن اعمال خلاص میشن و تنها همتشون صرف عمل به وظیفه برای رسیدن نتیجه است. چرا؟ چون وظیفه بر اساس رسیدن به نتیجه است. شما اگه نتیجه رو در نظر بگیرین خیلی از احکام اصلا براتون باز نمیشه. بله؟ اصلا شما برای اینکه یه چیزی به نتیجه برسه، شما برای اینکه دکتر بشین میرین درس میخونین، نه به خاطر اینکه دکتر نشین که. بله بله. حالا شما برای تشخیص وظیفه حتما بایستی ببینید کار به نتیجه میرسه یا نه. خب وظیفتون رو که تشخیص دادین دیگه اونو دیگه واگذار کنیم. در واقع نتیجه بعضی ها اینا اشتباهی مطرح میکنند و مواظب باشین، خیلی ها اشتباهی مطرح میکنند، میگن ما اصلا نباید کاری به نتیجه داشته باشیم. اتفاقا شما باید کاری به نتیجه داشته باشیم برای تشخیص وظیفه. نتیجه برای تشخیص وظیفه امری تعیین کننده است. یه نفر میخواد یه رشته تحصیلی انتخاب کنه، ازش میپرسیم این رشته رو بری بیشتر به نتیجه میرسی یا اون رشته رو؟ یا خب این رشته استعداد بیشتری دارم، خب باید اون رشته ای که استعداد بیشتری داره بره، نه باید اونی که احتمال کمتر داره. بگی من توکل میکنم به خدا، وظیفه حکم نمیکنه که تو این کارو بکنی. پس نتیجه میاد برای تشخیص، بعد که این تشخیص داد دیگه دغدغه نتیجه رو نباید داشته باشه، دغدغه عمله به وظیفه رو باید داشته باشه. مثل اینکه یه نفر تشخیص داد، خب بره پزشک بشه اشکال نداره، واقعا تشخیص دادی، حالا بسم الله ترم اول رفتم افتادم، ترم دوم رفتم افتادن کردم، ترم سوم رفتم افتادن، ترم چهارم بیرونم کردم، کردن دیگه. نه اینکه درس نخوندم، نتونستم. خب عمل به وظیفه در توکل حرف اول را میزند و تمام انرژی فرد، حالا اسمش انرژی میذاریم اشکال نداره، نه قرآنی بذاریم بگیم توان فرد، عربی بذاریم بگیم تمام قوت فرد عمل به وظیفه در طرف اول میده و تمام قوت فرد را به خود مصروف می‌دارد. این به همین دلیل لیس المتوکل انا، هرچی چون باید اول تشخیص بده دیگه، اول تشخیص بده این به نتیجه میرسه یا نمیرسه، آخر کار رو باید ببینه تشخیص بده دیگه، بقیهش با خودش با خدا. اگه افراد میدونستند که ما چند تا درسمونو افتادیم و چند ترم مشروط شدیم میفهمیدن، چند ترم مشروط شدیم چند تا درس افتادیم و دیگه میرفتیم سر جلسه امتحان میخوندیم نمیتونستیم جواب بدیم، نمرمون میشد مثلا 6، چون هیچ غمی نباید داشته باشی. بعد دارن بیرونت میکنن، ما وظیفمون انجام دادیم، درس میخونیم. آقا یه واحد دیگه اگه بیو خب دیگه من به وظیفم بوده. اصلا تکون نباید بخوره قلب فرد، توکله دیگه، نه انایی نداره. شما فکر کنید اگر این خصوصیت در تربیت کودک نباشه، میدونید چقدر پدر مادر بدبخت و بیچاره اند و چقدر بچه بدبخت و بیچاره بدتر. به جای بچه درس میخونن، به جای دیکته حل میکنن، ریاضی مینویسن، به جای بچه مدرسه میرن، به جای بچه ظرف میشورن، به جایش غذا درست میکنن، به جایش لقمه میگیرن، به جایش تو پرقو بزرگش میکنن. آب تو دل اون تکون نه، آب تو دل خودش تکون نخور، نه به خاطری که آب تو دل اون تکون نخور. خواهیان این کار رو نکنیم آجون. قاعده داره، به وظیفت عمل کن، رهاش کن، نترس. ولی اگه به وظیفت عمل نکردی یا وظیفت رو نشناختی، هر کاری دیگه بکنی، دل بسوزونی، عاشقش بشی، فداش بشی، فایده نداره. میگیم شما بچه‌تون دوست دارین چی کاره بشه؟ دوست داریم دکتر بشه. ببینیم اون استعدادش تو چیه. عقب افتادگی های پدر مادر رو بچه ها که نباید جبران بکنن. چون تو پزشک نشدی که نباید بچه‌ت پزشک بشه. خیلی این موضوع توکل موضوع مهمی میشه و اغلب استراب ها شاید همه آن به دلیل نبود توکل. یعنی در واقع میشه یه صفت پایه. خب حضرت فاطمه سلام الله علیها میگن که هر کسی توکل کنه حتما خدا کفایتش میکنه. کفایت میگن به معنای رفع نیاز به نسبت کفایت به معنای رفع نیاز به نسبت همان نیاز است. این تعریفی که من کردم تو از تحقیق میگه ما همین حرف رو میزنه، میگه ما یرفق الحاجه و ما یعادل و مقداره ها. بر همین اساس هم برخی کفایت رو به معنی قناعت میگیرن. آنچه در کفایت اهمیت داره رفع نیاز متناسب با ظرفیت فرد. هر قدر ظرفیت فرد بالاتر باشه سطح کفایت اون نیز ارتقا پیدا میکنه. خب کفایت در قرآن بیشتر به صورت به شکل ماضی اومده، بعد از خداوند با ماضی منفی در سیاق استفهام اومده و نشون میده که ثبوت کفایت خداوند وقتی داره راجع به کفایت صحبت میکنه یعنی من کفایت کردم، از پیشا پیش دادم. علیه السلام به کافن عبدهو، هر کس خدا را برای خود کافی بداند از هیچ چیزی ترس نداره. و یو خوفونه که بلذین من دونهی و من یوزر الله فما لهو منها. آیه با فعل مضارع اومده، فان آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و این تولو فانما هم فی شقاق فسیکفی که هم الله و هو السمیع العلیم. خلاصه با فعل ماضی اومده که اینا رو بعدم کفا بالله حسیبا کفا بنا حاسبین. خب بیام چند تا روایت بخونم. خیلی اینا گزارهاش گزاره های مهمی. فقط این جمله رو از حضرت علامه بخونم بد نیست. وکیل بودن خود حضرتش بدین جهت است که او به امور بندگانش و شؤون آنها قیام می‌کند و در این کار خودش به تنهایی کافی است و احتیاجی به گرفتن کمک ندارد. در نتیجه اگر اعمال مردمی را نپسندد و از اعمال نکوهیده آنها به خشم آید، میتواند برای اینکه امور به دست آنان جاری نشود به کلی آن قوم را از بین ببرد، قوم دیگری جایگزین آنها کند. همچنان که میتواند به تقدم پیشرفت آن قوم خاتمه داده قوم دیگر را تقدم ببخشد. این کفایت خدا خیلی وقتا به شکل عذاب میاد که خدا بگذاریم. خیلی هم نکته های مهم اینجا نوشتیم که بعد. خب روایتشو براتون بخونم. خیلی روایت های کفایت جالبه، خیلی جالبه. کفا بالحلم وقارا، کفا بالحلم وقارا، یعنی برای اینکه کسی وقار داشته باشه کافیه حلم داشته باشه. کفا بالحلم وقارا، بردبار باشی موقری، کافی هم یه دونه برای حلم کافی. این روایت ها خیلی روایت های جالبی هن. تک صفتایی رو ذکر میکنه که کفایت میکنه وجودشو از خیلی چیزای دیگه. بله، کفا به صفحه آرا، کافیه تو نادون باشی، همین برای ننگت کافیه. برای ننگ صفیح بودن کافیه. کفا به تواضع شرفا، برای که تو با شرف باشی تواضع کافیه. کفا به تبذیر صرفا، برای اینکه مصرف باشی این بریز به پاش کردن و کافیه. کفا به تجارب مؤدبا، برای اینکه تو چارچوب قرار بگیری کافیه اهل تجربه باشی. اهل تجربه باشی دیگه خودش میارته تو چارچوب. کفا بالغفلت زلالا، اهل غفلت باشی برای زلالتت بسه دیگه، هیچی دیگه لازم نیست. بله؟ نه نه اینا جداست. نه 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 اینا بله، این عیون اخبار اومده همه این کفاها رو جدا کرده. کفا به مرء جهلن زهکو من غیر عجب، کافیه یک کسی بدون تعجب بخنده، همین معلومه نادونه. دیدین تو جلسه بعضی وقتا یه چیزی میگن آدم نمیدونه میخنده، معلومه این اون موز رو بلد نیست. کفا بالمرء شغلا به معایبهی ان معایب الناس، کفا بالمرء شغلا به معایبهی ان معایب الناس، برای اینکه انسان مشغولیت ذهنی پیدا بکنه بهتره بره نگاه کنه مردم چه عیبایی دارن و نتونه عیبای خودشو ببینه. کفا بالمرء شغلا به معایبه ان معایب الناس، یعنی هر کی به عیبای رادای دیگران میپردازه کافیه که دیگه خودشو دیگه نبینه. خب از این کفاها داره همینطور تا خیلی جالبه، خیلیه بکنم 40 تا 40 خورده نه 60 تا کفا داره. بعدم برات بخونیم دیگه. خب بر سلامتی خودتون. پس ما کفاره رو گفتیم، حالا اگه شد جلسه بعد راجع به تذر رو رحمه مطرح میکنیم، اگه نشدم که دیگه میریم سراغ دعای روز دوشنبه. بر سلامتی خودتون صلوات بفرستیم.